بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوره نساء آیه 57 الی 58 دوم فروردین 1403 مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه العلائم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آیه بعدی رو تلاوت کن. آیه قبلی نکته باقی مون، اون نطق لهم ذلن ذلیلا، یه چند تا نکته داشت، اگر کسی داره بگه، اگه نه ما بگیم. مقایسه آیه ان الله کان عزیزا حکیما با آیه ان الذین کفروا بآیاتنا، چند تا ولدین ببخشید، مقایسه آیه ان الذین کفروا بآیاتنا با ولدین آمنوا و عملوا الصالحات، تشویق و آیه رحمت رو بعد از آیه تخفیف قرار داد تا غلبه کنه رحمت بر غضب. اما اینکه غضب بالاخره هست، عذاب بالاخره هست، عذاب بالاخره هست، درسته بالاخره ممکنه خیلی از افراد محل رحمت الهی قرار بگیرن، اما کی، کجا، چگونه بحثه. آمن و عمل و صادقات، ایمان با عمل لازمه، صرف ایمان کافی نیست. سنوخل و هم جنات تجریم این تحت الانهار، به زودی آنها را داخل خواهیم کرد در بهشت هایی که تجری، جنات بهشت ها تجریم این تحت الانهار، خالدین فیها ابدا. خلود ابد، تأکید در خلود، خالدین فیها کافی بود، ابدا همیشگی تأکید در خلوده. حالا جهت اهمیتش که این همیشگیست، یعنی نعمتهای خدا، نعمت خلود، بهشت خلود نعمت هر کسی نیست، این نتیجه ایمان و عمل صالح. لهم فیها ازواج و مطهره، ازواج یا حورالعین یا همسرانه. حالا ازواج چون آمنو بودن، برای اونها ازواج مطهره، چون جمع بوده، یعنی هر کسی زوجی داره، جفتی داره، کفی داره، افعالی که زنان و اون همسرانی که مطهرند، پاکیزن، از زبانشون پاک، چشمشون پاک، اوروبن اطراب چشم ناپاک ندارن، قلب ناپاک ندارن، زبان ناپاک ندارن، تا جسم و جسدشون از ارجاس و انجاس، رجس و نجس، از اخباس و احداث، از خبث و حدث مطهر. و ندخلهم ذلا ذلیلا، این یک دخول دومیه، چیه یا تأکید اون سندخلهم و ندخلهم و ندخلهم ذل، بعد از اونه یا قبل از اونه، و ندخلهم، کسی چیزی گفته ذل و ذلیل، خزل یعنی سایه، ذلیل یعنی سایه دار، سایه‌ای سایه دار، معناش چی آیا دقیق باید بشیم. بعضی ها میگن از جنس شمس شامس، خورشید، ها خورشید، نور نورانی، نور منور، نور نور، تأکیده، یعنی سایه‌ای که سایه است، ذلیل سایه، سایه چیزی که جلوی هم سایبان که میگن، سایه میگن ولد، همون پناهگاه سایبان که حتی باد و گرد و غبار و آفتاب که نوره اون زنندگیشو بگیره، یعنی اینا در سایه، یعنی در جایی که ذره‌ای آسیب و اذیت و زحمت ندارن، ظل ذلیل یعنی سایبان، اون سایبانی که حالا تأکید باشه یا اینکه معنا کنید ببینیم چی گفتن. سایه سایه دار شمس و شامس، تأکید یا دوام، یعنی یک سایه ذلیل است مستدام یا سایه مستدام، یا تأکید سایه‌ای که سایه است. یعنی نور هست اما تابندگی نیست به این معنا. یعنی حتی آسیب کم و کوچک ریزترین مسائل گرفته شده. امروزه تو دنیا اگر کسی چنین چیزی رو دنبال بکنه که گفته شده خیلی سا خدا برای بهشت قرار داده نه برای دنیا، آرامش بی حد و کسی دنبال کنه به ناآرامی میرسه، سکوت بیش از حد، دنیا اینجوری از یه حتی ردشه اون ورش خراب میشه، حالا میشه غفلت. اونجا اینجوری نیست، اونجا آسیبه. دنیا دنیای تزاهمه دیگه، هرچی بخوای یه چیزی اون ورش، یه چیز اون ورش، اما اونجا نه، اونجا نعمت ها اینجوریه، جنات تجری، یک سایه‌ای که نور هست اما تابش و سوزش نیست، نور هست اما زنندگی چش نیست، هیچ تاریکی نیست، روشناییه اما زنندگی در این روشنایی نیست. اینا دستان، یعنی اون حتی نور، حتی نور به عنوان مثال مهمترین نعمت، لطیفترین نعمت هم در اوج لطافت، اونجا همه چی تسبیح شده است. وقتی ازواج مطهرن نورم تطهیر شده است، همون توی ازواج مطهرن نور هم تلطیف شده، هیچ زنندگی نداره. اینجا نه، اینجا هر چی هست بالاخره یه چیزی داره یه چیزی نداره. اگر چیزی دارید بگید، اگر تاییدن ردن چیزی میخواییم بگیم بگید. کمتر در تفسیرها دیدم بهش پرداخته باشن.
حالا اینکه این زلن زلیلا رو همین صفت تأکیدی که فرمودید گفتن، یعنی گفتن که این به معنای حالا مفهوم مطلق نمیتونه باشه و صفت تأکیدی زلیلن، صفت تأکیدی زلن، مثل لیل و اللیل و یوم و ایوان و داهیتون دهیا، بنابراین زل زلیل به معنای زل ممدود یعنی سایه همیشگیه، نه سایه بلند که لازمش بودن آفتاب است، زیرا سایه به وسیله حرکت شاخص یا حرکت جرم نور با جرم نور بخش کوتاه بلند می شود.
پس یا تأکید یا دوام یا هر دوتا.
این نکته هم راغب گفته که از عزت و رفاه با زل تعبیر به زل میکنن، تو مجمع هم گفته که برای مبالغه یه شی یه چیزی رو به مثل لفظش توصیف میکنن، مثل همین مثالی که گفتم داهیتن دهیا یا زل زلیلا، لذا معنای آیه اینجا میشه زندگی لذت بخش،
یعنی آرامش مؤکد و یک آسایش بی انتها از حیث کم و کیف. هیچ زلن زلیلا. اینجا آیات که میرسه همش ابهام گویی میشه، چون نفوس ما اصلا قدرت تصورشو نداره که نعمت بهشتی استفاده میشه و تمام نمیشه، نعمت بهشتی استفاده میشه و حالی مزاحم نعمت بعدی نیست، در آن واحد انسان از همه لذت ها بهره منده، هیچ مزاحمه هم نیستن. این محدودیت روح و که کانالی عمل میکنه الان روح شما تو خواب یه مقدار تجردش حس میکنی، وقتی حواستون به دسته که میخواین زبری و لطافت یه شیر حس کنی تا باید چشماتون رو میبندید بی اختیار، متوجه میشی میگم این نباید ببینی، چون اگه روح بیفته تو این کانال جسم از این غافل میشه، اگه بیفته تو این یکی کانال از اون یکی غافل میشه. در مجاری جسم وقتی روح جریان پیدا میکنه ارتباط میگیره از اون یکی غافل میشه، این سبب غفلت در این دنیاست. لذا اونجا شرابش مستیش ده برابر این مستیست، اما مزاحم چیزی نیست. اما اینجا نه، از چیزی غافل میکنه. مسیح اینجا غفلته، مسیح اونجا سرخوشی و تراوت و لذته. هیچ مزاحم بعدی هم نیست، هیچ. اینجا یه خورده مثلا بخواد مشکل دیگه، میخوای بری شمال لذت نمیدونم باغ ببری، از جنوب نمیدونم لذت جنوب غافل میشی، باید مسجد ول کنی. اونجا اینجوری نیست. این دنیا داره امتحان و ابتلا و تکسره، اونجا داره جزا و لذت و آرامش و گرفتاری بعضی ها خدای نکرده، و وحدت اصلا این تکسرها نیست. اوج کثرت تو وحدت، همه چی هست ولی همه چیز در یک یا در یک آن برای شما فراهمه، برای انسان ها فراهمه. تأکیده آیه بعد رو تلاوت کنی چیزه بفرمون، اونا حسابی باید توضیح بدیم، حسابی باید توضیح بدیم که تو طور سایه هست ولی سایه نیست.
منهاج و صادقین جواب داده لایه
بگید.
توی تفسیر منهاج الصادقین نقل میکرد که میگفتش که اگر که اشکال بشه که داخل بهشت اصلا سایه‌ای وجود نداره، باید به چه صورت پاسخ داده بشه؟ گفتن که این کنایه از دوام نعمت الهی و اون سلطنت مطلق پادشاهی خداوند، همچین چیزی گفت.
در مورد ذل لازلیل؟
نه ذلن ذلیلا، تو همین ذیل همین آیه این اشکال رو گفتن و جواب
کدوم اشکال؟
همین اشکال که در بهشت سایه نیستش، اگر اشکال بشود که در بهشت خورشیدی وجود ندارد که بخواهد سایه‌ای وجود داشته باشد، و اینجوری جواب میدن که این کنایه از دوام
لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. نگفته شمس نیست، گفته خورشید رو نمیبینن. لا یرون یک منظور اینه که این تابش سوزش خورشید نیست، یا اینکه این روزگار محدود نیست. ما جواب اونجوری میدیم، سایه نیست به این معنی که آفتاب نیست، اما سایه به معنی محل آرامش و تلطیف نعمت ها هست، تلطیف نعمت ها هست. خب بفرمایید آیه رو تلاوت کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید، و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید. یقیناً نیکو چیزی است که خدا شما را با آن موعظه می‌کند. بی‌تردید خدا هموار شنوا و بیناست. ان الله، ان حرف تأکید، الله هم اسمش، یأمرکم خبر ان، خدا به شما فرمان می‌دهد. ان تؤدوا الامانات، تؤدوا فعل مضارع، امانات هم مفعول به، الی اهلها متعلق به تؤدوا، امانتها را به صاحبانش بازگردانید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، واو حرف استئناف، اذای ظرفی است که متضمن معنای شرطه، اگر داوری کردید بین مردم، ان تحکموا بالعدل، باید به عدالت داوری کنید. ان الله نعما یعظکم، ان حرف تأکید، الله اسم ان، نعما برای انشاء مدح، به این معناست که چه خوب است. یعظکم فعل مضارع و بهی هم متعلق به یعظکم، خدا شما را به آن موعظه می کند. ان الله کان سمیعا بصیرا، ان حرف تأکید، الله اسم ان، کان فعل ماضی سمیعن و بصیرن هم خبر کان است. هم سمی هم بصیر صفت مشبهه بر وزن فعیلن. صفت مشبهه دلالت داره بر یک صفت همیشگی و ثابت، یعنی همیشه و در همه حال خداوند متعال سمیع و بصیر است.
خب ان الله یأمرکم، ربط به آیات سابق چی شد؟ ترجمه خدا امر میکنه که شما، ان یأمرکم به کی داره میگه؟ یأمرکم به عموم یا خواص، یا به خواص در فضای عموم، یا به عموم میگه ولی مرادش خواصه. این روش هایی که بیانه ان الله یأمرکم. آقا ما یه چیزی تو جلسه میگیم مزوم خواص، آقا این کلاس رو زودتر شروع کنید، زودتر جمعش کنید، به جمع میگیم ولی منظور خواص. یه بار به خواص میگیم آقا فلانی این مطلب مهمه، منظورمون به فلانیه ولی منظورمون به عوامه. یه بار به جمع میگیم، به خواص میگیم، به عموم میگیم، به خصوص میگیم، منظورمون هر دوتاست، از هر کدوم هم یه جهت مد نظرمونه. به جمع میگیم، به خواص توجه داریم، به این که مجری خواصن ولی عوام باید همراهی کنن. اینش از این جنس خواهم گفت انشاءالله. ان الله یأمرکم، خدا شما رو امر میکند، پیوسته امر میکند، مضارع ان الله یأمرکم، ان تعدوا الامانات الی اهلها، این که ادا بکنید. این ادا انجام به تمام است، ادا و قضا، ادا و قضا، ادا یعنی انجام به تمام، چیزی ازش فوت نشه. تعدو رساندن، ادا کردن، رساندن تمامه. امانات، الفلام امانات جمع جنس، این منظور چه اماناتی است؟ تعداد گفته شد. الا اهلها، به اهلش، نگفت به صاحبش، به مالکش، الا اهلها. چرا؟ یعنی اون که اهلیت داره. بعضی از امانات رو امانتی، ما میگیم تو فارسی میگیم امانات رو به صاحبش برگردین، قرآن میگه به اهلش، به اهلش برگردین. اینا اماناتیست که باید به اهلش. چرا اهل گفت؟ چرا صاحب نگفت؟ جور دیگه میگفت چه معنایی میداد؟ این هم یه مطلب. و ازا حکمتون بین الناس، و هنگامی که حکم میکنید بین مردم، ان تحکمو بالعدل، حکم به عدل بکنید. هنگامی که حکم، اولا چرا گفت ازا حکمتم؟ یک ضرب گفت و مثلا و ازا حکمتم رو نمیگفت، گفتش که ان تعدوا الامانات الی اهلها و ان تحکمو بالعدل. یک ضرب. چرا ازا حکمتون؟ اونم ازا حکمتون بین الناس. چیه؟ چیه میخواد بگه؟ به صورت قضیه شرطیه. چرا ازا نودیه لستطالات من یوم الجمعه فسعو؟ معلوم میشه حکم اینجا یه معنای خیلی لطیفی در میاد. حکومت کردن و حکم کردن تکلیف ابتدایی نیست. حکم به عدل تکلیف ثانویه کسانی است که شایستگی حکومت دارن. توجه میشین چه میخواد بگه؟ اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، بحثیه در مورد فقهای ما که نماز جمعه اقامش واجبه یا نه. یکی از آیاتی که استدلال کردن میگه اذا نودی للصلاه فاسعوا الی ذکر الله، نماز جمعه است دیگه، این بشتابین. اشکال میکنم، میگه ازانودیه، نگفته ندا بدید. اگر ندا داده شد برای نماز جمعه، باقی باید شرکت کنن. نظام میگن اقامش دلیل وجوبش از این آیه استفاده میشه. وجوب شرکت بعد از اقامه تمامه، اما وجوب اقامش را کجا میخواید دراریه؟ لذا خیلی ها گفتن احتیاط، در زمان غیبت اقامه نمیکردن، میگفتن این شرط داره. اگر ندا داده شد، یعنی مسئول ندا کسی دیگه است، مسئول اقامه کسی دیگه است، اما وقتی اقامه کردن شرکت بر شما فسعو. اینجا هم همینه میگن اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حکومت به عدل مشروط اذا حکمتم، هنگامی که حاکم شدید حکم کردید، اذا حکمتم فحکموا بالعدل، نگو حکمتم، چی میخواد بگه؟ روشن چی داریم عرض میکنم؟ ان الله نعم ما یذکم به، ان الله نعم ما یذکم به، خدا موعظه نیکویی، نعم ما چی نعم موعظه نیکویی شما رو کرد، نعم ما یذکم، چه بسیار نیکو موعظه‌ای کرده شما رو، ان الله کان سمیعا بصیرا، خدا شنوا و بینای اقوال و افعال شما، هم میشنوه چی میگید هم میبینه داری چی کار میکنید، چون دو تا دستور داد، ادای امانتتون رو میبینه، حکمتونم میشنوه، خدا سمیعه، میفهمه چی گفتید، به این معنی که بعضیا نمیشنون شما چی میگید، یعنی نیستن، یه ده هستن نمیفهمن چی میگید، نمیشنون، نمیگیرن، درک ندارن از جهات حرف شما، حرف شما رو نمیفهمن، میشنون اما نمیشنون، چون شما به یه زبانی حرف میزنید، خدا همه جهات حکم شما رو متوجه، که چی گفتید، برای چی گفتید، چی دارید میگید، به نفع خودتون دارید حکم میکنید، چی کار دارید میکنید. ان الله کان سمیعا بصیرا، این یه ترجمه اجمالی آیه. ربط به آیات سابق، بحث چی بود؟ بحث یهود بود، به اینکه اینها امانات الهی رو رد نکنن، ان الله یعملکم، خدا شما رو امانه امر میکنه، میگه ربط به آیات سابقه، روشنه؟ اینا دو تا کار کردن، یک امانات رو رد نکردن، چرا؟ چون ملک و حکومت و قرار بود تسلیم پیغمبر بشن دیگه، هم در قضاوت چیکار کردن؟ بر علیه پیغمبر حکم دادن، گفتن اینا ذالک اقرب دیگه ها، گفتن که ائمه حسدون علم تر نسون و یقول للذین کفروا هو احد، اینجوری قضاوت کردن، قضاوت کردن به کفار، گفتن شما هدایت یافته تر از اهل اسلام هستید، پس هم رد امانت نکردن، ایمان نیوردن، امانت رو رعایت نکردن، ادای امانت در دین خودتون، این ربط به آیات کاملا روشنه، هم رد امانت نکرده بودن، یعنی در ادای امانت خیانت کردن، هم در حکمشون حکم به باطل کردن، حکم به عدل نکردن، حکم به باطل کردن، حکم به ظلم کردن، ظالمانه حکم کردن. خب این ربط روشنه. شاید هم همون رد امانت اینجا به معنای توطئه و تمکین به حاکمیت و حاکم الهی است. اینا حکومت الهی رو نپذیرفتن، اینجا به معنای رد امانت یعنی حاکمیت، امانتی بوده دست شما تا زمانی که پیغمبر بیاد، شما علما یهود بله، تا زمانی که پیغمبری بیاد وظیفه داشتید که حکم بکنید و حکومت بکنید، اما این حکومت و حکم امانت بود دست شما تا زمانی که پیغمبر بیاد، چون در کتبتون وعده داده شد پیغمبری بعد از شما میاد و شما اطاعت اون پیغمبر رو بکنید، شما باید اطاعت اون پیغمبر رو، این امانت، این حاکمیت و حکومت، یعنی رد. با آیات بعد اگه ببینیم ظاهرا این تمکین برای حاکمیت، یعنی حکومت الهی، ولایت الهی یه امانتیه، ان الله الله یامرکم تعد الامانات، این انا عرضنا الامانه در روایات نمیکن، امانت همون ولایته، این ولایت و سرپرستی امت روایات تاکید میکنه، امانت، امانتی است که اصلا بعضی قبول نکردن، شما چجور تا حالا جرأت کردید تحملش کنید؟ چون امانت الهی بود از نسل شما، خدا امانت داده بود، تا زمانی که یدتون امانی باشه خطاتون بخشیده است، بعد از آنی که یدتون عدوانی شد درستتون هم عقاب داره. حسن چی میگم؟ نفهمید. ودعی، دقت کنید، امانت، من ماشین وسیلمو به شما امانت دادم. وقتی امانت دادم، تا زمانی که من امانت دادم به شما، تا زمانی که امانت در دست شما هست و زمان ردش نشده، شما حق استفاده دارید. و اگر در استفاده کوتاهی نکنید، افراط و تفریط نکنید، ماشین رو بدزدن هم شما ضامن نیستید. چرا؟ خودم اجازه دادم، اذن تصرفه. این اذن تصرف، این ولایت، امانت، تا زمانی که گفتن دستت باشه اینه. اما بعد از آنی که تمام شد و وظیفه داری رد کنی، امروز وظیفه داشتی رد کنی، در رد کردنم کوتاهی نکردی ها، کوتاهی کردی، آره کوتاهی نکردی، چه نعیب نداره، یعنی فرصته. حالا من مسافرتم تا برگردم ماشین رو به شما بدم 3 روز طول میکشه، رفتنم هم مسافرتم اتفاقی نبوده، مجبور بودم، یه چیز بوده نمیشده من کنترلش کنم. تا اون موقعی که امینی امانت داری، اما به مجردی که امانت خراب شد، یعنی امین بودن تو آسیب دید، یعنی چی؟ یعنی بیش از حد نگرش داشتی، درست هم مصرف بکنی، اصلا تو ماشین تو خونت بوده، تو پارکینگ بوده، درم قفل کردی، ولی باید امروز میرفتی ردش میکردی، نکردی، کوتاهی کردی، ماشین رو بیان بدزدن، هیچ نقشی هم تو توش نداشته باشی، ضامنی. این قانون امانت. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات، یعنی امانت، که امانت پذیرفتن چیز خوب میگن مذمومی هم هست، نگیرید امانت. امانت ان عرضنا الامانه على السماوات، میگه الارض، عرضه کردیم امانات به انسان، فابین، اینو ابا کردن، ان حملها و حمل الانسان الظلوم، ان الانسان ظلوم جهولا، انسان قبول کرد امانت. شعرهایی که تو ادبیاتم آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال بر من دیوانه زدن، همینه، این امانته. پس معلوم میشه اون امانت که ولایت بود، یهود باید این ولایت رو تحویل میداد. چرا؟ چون مدتتون تموم شد، وعده هم داده بودن پیغمبر میاد، پیغمبرم اومد، حجت ها هم تمام کرد، شما باید این ولایت و تمکین. لذا آیه بعد میگه اطیع الله، مشخص میشه ولایت و اطاعت. رد ولایت به معنای اطاعت و قبول ولایت ولیه. امانت رو رد کن، بیا کنار، واگذار کن، این منصب ها رو واگذار کن، مال علمای یهوده. البته اینها صاحبان ولایت جزئیه بودن، صاحب ولایت کلی خود امامه، ولی خود امام هم مأمور بعد از رسیدن به زمان شهادتش رد کنه این امانات رو. به کی؟ به امام بعدی. لذا بعضی میگه خطاب خاص به ائمه است، ان الله یامرکم، این روش از یهود برگردون به اینا، میگه اونا هم بشنون. اینا رد امانات نکردن، اما شما امانات رو به تمامه رد کنید به امام بعد. لذا تفسیر شده این امانات که جمعه به سلاح و اون همه آنچه که موارث انبیاست و امانات انبیاست، باید اینها رد بشه به امام بعدی. یعنی خطاب متوجه شد به ائمه، ان الله یامرکم، خدا خصوصا شما رو امر میکنه، ان تعدوا الامانات. پس خطاب به ائمه است به طور خصوص و زمینی به عموم مردم، و باز در میان مردم بالخصوص تعریض به یهود میتونه باشه که شما امانت رو رد نکرد. حکم خصوصی ائمه است به معنای رد امانات، که بعد اینا رو ان یامرکم. امانات هم بحثه، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، به اهلش، تعدوا الامانات، خب تلفظ دیگه، ان الله یامرکم تعدوا الامانات، درست میگن؟ خب این تا اینجا، یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، خدا امر میکنه که شما امانات رو به اهلشون رد بکنید. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. یه بحث امانت عمومیه، امر اختصاصی خداست. ان الله یامرکم، از میان این همه امر چرا امر به امانت شده؟ اینجا بحثیست. پس اگه به خواص باشه، امانت مهمه، اهمیت داره، امامته، چون اگر این درست رد نشه گمراهی امته، ولایته، امامته. هر امام موقعی چیز باید امانات رو رد کنه به امام بعد، که علم و کتب و سلاحاییست که حالا از آسمان نازل شده و در هر جنگی از جنگهای الهی که خداوند نصرت رو بر ائمه یا انبیا نازل کرده، اون سلاح نماد پیروزی بوده. این امانات باید به اونها برگردونده بشه. یهود دنبال خیانت در این امانت بود. اینجا باز میتونه تعریض دیگه ای باشه. اینا الان مدعیان بعضی از موارث انبیا دستشونه. این تمایل به کتب عتیقه در یهود، جمع آوری های عجیبی که اینها انجام میدادن در طول تاریخ، حفاری هایی که تو بیت المقدس الان دارن انجام میدن، چون ایمانشون ضعیف، خیال میکنن مثلا پیغمبر خدا حضرت سلیمان تو معبد سلیمانی که حالا میخوان بازسازیش بکنن، اونجوری که از صندلی افتاده و خلاصه از بین دنیا رفته، انگشترش دستش بوده که اجنه چیز میکردن، اینا به بعدیا نرسیده. کتبی دارن در سحر نسبت میدن به آصف ابن برخیا و اون قدرت آصف رو به سحر برمیگردونن. ماتریالیست تمام عرای عیالن، حتی پایه های فیزیک ماتریالیستی و غربی ها، نه یهودی ها گذاشتن، ماده و انرژی ابدی است میمانه. این هم تفکراتشون اونجوریه. رضا تمام امور الهی رو مادی میدونن و یک روش های قابل تکرار در دست هر کسی، که حالا که در ادبیات شعر توحیدی ما میگه چه خاصیت دهد نقش نگینی، اگر دست سلیمان نباشد خاصیت نگین اونقدر نیست. اسم اعظم کلمه نیست، مقامه. باید یک ولی به مقامی برسه که این اسم در اون عمل بکنه، و الا ممکنه همین کلمه الله باشه. البته ممکنه باز در ترکیبی از اسما یک ترکیب خاصی باشه، خدا برای این که نشان بدهد که در ظاهر هم شما به این اسم دست پیدا نخواهید کرد، اون هم مخفی کنه الا به اهلش، و هیچ وقت هم به غیر اهلش نده، و هیچ وقت تا اون ظاهر بر باطن حاکم بشه. ولی اینا خیال میکنن با ریش و سیبیل کسی مرد میشه، دنبال عملیات پوستی زیر پوستان، باید جوهره تغییر کنه تا این نمایش واقعی جوان مردی و فتووت باشه. اینا دنبال اینن. تعریض به اوناست که خدا امر کرده امانات برده. یعنی شاید یه معنای دیگه این باشه که از این امانات هیچی دست اونا نیست، این آخه مدعیان چیزهایی دارن، شاید یه تعریضی هم به اون جهت باشه. خدا امر کرده امانات، یعنی پی حضرت موسی رد کرده به وصیه بعد. اینا دنبال تابوت هستن، دنبال همون چیزایی که در میانشون بوده. این امانات حالا خدا امر میکنه صاحبان رو، مؤمنین رو، یا خواص رو، یا ائمه رو، که این امانات رو به اهلش واگذار کنیم. لذا یکی از معیارهای امامت در میان ائمه ما داشتن این مواریث، زره رسول خدا میراثه، ذوالفقار میراثه که دست امام بعد از امام، اینا سلاحه. در روایات داره که مثل سلاح در ما مثل تابوت در بنی اسرائیل. تابوت در بنی اسرائیل هر جا میرفت امامت در اونجا بود، خلافت در اونجا بود، اینم هر جا بره خلافت در اونجاست. پس مسیر خلافت الهی اماناتی داره که به اهلش واگذار می شود. هم شما یهود واگذار نکردید امانات رو، هم شما یهود واگذار کننده امانات نبودید، هم این امانات دست شما نیست. همین که خدا رو برگردونده، از اینا با اهل بیت حرف می زنه. خدا امر کرده شما رو یعمرکم پیوسته، چون این ولایت بعد ولایت دیگه، امامت بعد امامت، لذا یعمرکم نه امرکم، به گذشتگان نیست، یه جریان پیوسته است. خدا شما رو پیوسته امر میکنه به صاحبان ولایت رو که امانات رو به اهلش برگردونید. این تمام روشنه. در مورد اهمیت امانت هم چرا کلمه امانت گذاشته شده بدونید. اساس ایمان رو گفتن دو کلمه است، یک قول یک عمل، آمنو و عمل و صالحات. اگه بگن خلاصه ایمان چیه، میگن تصدیق حق و صدقه. و خلاصه عمل صالح چیه توی کلمه، میگن ادای امانت. لذا در روایات ما این دو کلمه، صدق حدیث و ادای امانت، اقرار به حق، راستگویی و ادای امانت، روح ایمان، همه ایمان، شجره ایمان، ریشه ایمان، مهمترین صفت انبیا، تو روایات به عبارات مختلف گفته شده. حتی گفتن لا تنظور الا طور رکوع و سجود، به این نماز طولانی فریفته نشید. میخواید بفهمید رفیقاتون، خودتون چقدر ایمان دارید، ببینید چقدر راستگویی و صداقت و تصدیق حق توتون وجود داره، یک. و ببینید چقدر اشیا و امور پیرامونیتون رو امانت میدید، میبینید و در رد امانت موفق هستید. این ایمانه. اگر به یه نگاه کنیم، نفس ما، جان ما، اموال ما امانات الهی، همسر بریم بیرون، همسر و فرزند امانته، بریم بیرون تر، هر چی خدا به ما داده امانته، ما مالک چیزی نیستیم، ما امانت داریم. اگه امانت داریم اون کامل شد، به مقام از اسلام به ایمان، از ایمان بریم بالا، بریم بالا. اگر کسی به جایی رسید که لا تلهیه تجارتون ولا بیع، هیچ خرید و فروشی، هیچ کسب و کاری لحظه ای او رو از یاد خدا غافل نکرد، همه رو خدا دید، او رو مالک دید، خودشو در زمین امانتدار دید و امانتداری کرد، میشه السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این صاحب خلافت امینه، امانتدار خدا در زمین. رسیدن به مقام ولایت از طریق امانتداری محقق میشه. بالاترین ابزار تقرب به خدا، گفت اگر مردم با انواع بر و نیکوکاری خواستن مسابقه بدن، این صدقه میده، این روزه میگیره، این پول اینجوری میکنه، تو دو چیز عمل کن، از همهشون جلو میزنی. مثل اینکه آقا شما مسابقه گذاشتیم، جوان ها اینجور دیگه، سابق و الا مغفرت من رب بکن، مسابقه است از اینجا تا مثلا شمال. اونی که استاد فنه به خصوصی ها میگه بابا من این راه رفتم، بر کلم پیروز شدم، 20 سال 30 سال تو مسابقات رانندگی ها نفر اول شدم. اگه میخوای ببری نکته چی؟ این قسمت رو از اون راه برو، باقی رو بنداز تو جاده فلان، اینجوری بغل جاده برو. یا علی اگر همه مسابقه دادن، یکی صدق حدیث ادای امانت، راست بگو، اقرار کن به حق، حق رو بگو، درستی رو بگو، تو امانت. امانت بهترین عنصر تربیتی، مهمترین عنصر تربیتی تو افراد. اگه تونستید تو گروهتون کار کنید، افراد راست بگن و راست رو تصدیق کنن، موفق ترین آدم بودید. راست بگن، دروغ نگن، کتمان نکنن حقیقت و من. این لایه ظلمت نفس همین کتمان حقه. یواشکی داره حرف میزنه، با ملاحظه حرف میزنه، هیچ رو میگه، هیچ رو نمیگه، تصدیق رو حق نمیکنه، صداقت نداره. جهنمیه این نفاق و دروغ، جهنمیه. پس گام اول ایمانه که با صداقت و تصدیق حق رقم میخوره، گام دومم عمل صالح با رد امانت. هرچه خدا به ما داده امانته، زبان امانته، آبرو امانته، خودتو مالک نبین، امانت خداست. هر جا گفته هزینه کن، مال اونه دیگه، مال تو نیست هستن، خودتو هزینه کن. هزینه کن گو کدوم خودمو، من که خودی ندارم. آه این درست شد، تصدیق کردی، مال اوست، در دست منه، تا مدتی که دست منه باید درست ازش استفاده کنم، همش امانت. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یه بحث تربیتی عام و تعلیمی عام به عموم، اما مخصوص اینه. این امانت ها یه قیمت نیستن، مهمترین امانت ولایت. اگر در امانت ولایت خیانت بشه همه امت گمراهی برمی‌داره. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا امر میکنه ان تؤدوا، اینا رو ادا کنید. مزارع هم هست پیوسته. الامانات هم الفلام، جنس بگیریم یعنی همه امانت ها، عهد بگیریم یعنی عهد ذکری، اماناتی که ذکر شده قبلا در قرآن و در لسان وحی، بشون امانات خاصه که در روایات به علم و کتاب و سلاح معنا شده، اینا باید امانت به معدی امام بعدی منتقل بشن. امامه پیغمبره که باش کارهایی کرده، بعضی از اینها هدایای جبرئیل از آسمان اومده، منشأ زمینی نداره. ذوالفقار هم میگن همین جوریه. بعضی از اینها هم منشأ زمینی داشته، دست اوصیاء انبیاء سابق بوده، اینها رو اووردن به صورتهای خاص منتقل کردن. نجاشی اون عقیقی که برای پیغمبر فرستاد، بعضی میگن از همون هدایا بوده، عقیق خاص بوده که مجموعه از هدایای مفصلی، حالا صد شطور بوده، چقدر بوده، مرکبها، اسبها، چیز بوده چند صد کنیز، از بهترین کنیزان، کنیز هنرش، علمش، درایتش اینها بوده، از اینا میفرسته کنیزان بسیار حالا ارزشمند و مرکب ها و پارچه ها و حریر ها و بذر ها، نماینده ای میفرسته، میگه ببین کدومو انتخاب میکنه. بعد به اون میگه، حکیمی بوده که اگر از میان کنیزی رو از کنیزان به این خصوصیات انتخاب کرد و از هدایا فقط یه عقیقی رو برمیداره، این پیغمبر خداست، اماناتیست. روشنه؟ میگه اینا رو آوردن پیغمبر، همه رو جلو مسجد بین مردم قسمت کرد، از اینا ماریه قبطیه این کنیز رو برداشت و به نکاح خودش در آورد و از میان اون هدایام همون عقیق رو برداشت، باقی رو همه رو قسمت کرد. اونجا ذوالفقار رو ما گفتیم حتی اگه منشأ زمینی داشته باشه از اماناته، از اماناتیست. ممکنه ما قائل بشیم که همون شمشیر نزل به سیف شمشیری بودی که مثلا برای حضرت ابراهیم نازل شده، مدتی امانت دست اینا مونده ولی اینا مأمورن برگردونن. البته بعضی از اینها که اصلی است که معیار حکومت و حاکمیته، دست اهل باطل نمیفته، به ائمه برمیگرده. بعضی ازش آره، مثلا یه توراتی که بالاخره بخشیش اقرار به نبوت پیغمبر توش هست، اینا قائمش کردن نمیدن که حالا وقتی امام زمان ظهور کنه اینها رو از اماکن مشخصی که تو روایات گفته شده خارج میکنه، تورات واقعی رو خارج میکنه، از حالا بابل از کجا هست، از یه منطقه تور، این انجیل واقعی رو حضرت خارج میکنه و عرضه میکنه و همه ایمان میارن. ان الله یأمرکم ان تؤدوا، پس جایگاه امانت جایگاه ویژه‌ای شد، امانات ویژه‌ای هم از ربط به آیات هم سابق شد. حسادت بدونید، خودخواهی و حسادت مانع امانت داریه. کسی که خودخواه شد و حسود شد و حب دنیا گرفتار میشه، آلوده بدترین گناه‌ها که همینه، دروغ میگه، صداقت به خرج نمیده، واقعیت رو نمیگه و امانت خدا رو در جای خودش خرج و رد نمی کنه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این اولین بار وقتی ایجیش رو درست نگیدیم، این تؤدوا الامانات الى اهلها، ان الله یأمرکم، خدا شما رو، این تأکیده، ان الله جمله اسمیه، خدا اسم جلالش رو، یعنی خدا با عظمت و جلالت تام خودش امرتون میکنه. خدا در این مقام داره امرتون میکنه، یعنی اگه امر رو انجام بدید مستحق همه فیوزات جلالی و جمالی الهی هستید، و اگه رد کنید مستحق همه تشرهای رحمانی و محرومیت‌های رحمانی و جمیلی و عقاب‌ها و تشرهای جلالی خواهید بود. ان الله امرکم، خدا اسمش میگه پادشاه گفته شما باید این کارو بکنید، یعنی اگه کردی مزدت با اوست، پادشاه از تو درخواستی داره و درخواستش هم اینه، و اگر نکنی مجازاتت با اوست. ان الله یامرکم، مشخصه چی دارم میگم دیگه، ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس، و هنگامی که حکم میکنید بین مردم، ان تحکموا بالعدل، هنگامی که حکم میکنید، خدا امر دومش اینه بین مردم درست قضاوت کنی. پس اول امانت شد، دوم بین مردم تحکم چون حکم بین مردم، بعضی میگن بین الناس، حکومت بین الناس. اگر خطاب باز بگیم اون اول، پس خطاب شد، روایات داریم این خطاب خطاب به ائمه است، به خود ائمه است، ولی خطاب به این ائمه در این سیاق منظور اینه که این مطلوب از همه است، همه باید امانت رد کنن. دو، و این امانات الهی رو وقتی کرد، آیه بعد میگه یا ای الذین آمنوا اطیعوا، یعنی این، یعنی اینا امانات الهی است، اینا هم صاحب امانت های الهی هستن، اهل امانات الهی هستن، اهل امانتن. وقتی اینا از طریق خدا به اهلش رسیده، شما باید اطاعت کنید. این تعریض به یهود هم هست که آها این امانات دست اینها بوده، امانات دست شما نیست، دست پیغمبره. ای کسانی که واقعا ایمان دارید، ان کنتم تؤمنون بالله، آیه بعدی میگه، اول میگه ای الذین آمنو، ان کنتم تؤمنون بالله، ای کسانی که ایمان آوردید، اگه ایمان واقعی داری باید اطاعت خدا و رسولش بکنید، چون امانات الهی نزد اون هست، و حکم اینا حکم به عدله. یعنی اگر میخواید اطاعت خدا رو بکنید، باید اطاعت اینا رو بکنید، و اگر میخواید حکم به عدل در جامعه محقق بشه، باید حاکمیت اینا رو بپذیرید، اطاعت اولی الامر کنید. ربط دعای خیلی ظریفه، وقت تمامه و هنوز عرضای خودم تموم نشد. این دعایه تقریبا کلیدی کل این آیاته، این دعایه که میاد، این تمهید اصل اینه. حالا لذا میگه یا یلدین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، در اطاعت اولی الامر و رسول اطاعتتون رو به خدا نشون بدید. خدا امر کرده، اینا امانات الهی است، ولایت منصب الهیه، اطاعت این منصب و صاحب این منصب اطاعت خداست. من توجه بکن فقط توجه الالله، هر کس به شما توجه بکنه، وال من والا، هر کی ولایت شما رو داشته باشه ولایت خدا داره، عاد من عادا، هر کی با شما دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده. این امانات یعنی اینا امانتدار خدا هستن. من امانت دارم یه جمله بگم تمام بشه، یعنی اینا اهل امانتند، صاحب مناصب الهیان. یعنی چی؟ اینا مظهر اسماءن. یعنی چی؟ یعنی اینا اسم الله هن، اسم خدا هن، مظهر اسماء الهی هن. رد اینا رد خداست، اطاعت اینا اطاعت خداست. لذا اینا خودشون نیستن، اینا امانتدار خدا هن، وکیل خدا هن، اسم خدا هن، مظهر خدا هن، صاحب منصب الهی هستن. این اصلا خودشون نیستن، پس خدا داره امر به اینها میکنه، خدا داره میگه که اطاعت اینها رو بکنید. ان کنتم تؤمنون، باشه تا فردا انشاءالله. خدایا ماه رمضانت داره روز به روز میگذره، ما در این مهمانی فقط امیدواریم و خائف که خدای نکرده تمام بشه و اون چرک ها و آلودگی هایی که در طول سال ها جمع کردیم از خودمون نتونیم جدا بکنیم. اللهم ربنا وفقنا لما تحب و ترضا، من علی بفکاک رغبتی من النار فی من تمن علی و ادخلنی الجنه برحمتک 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 یا ارحم الراحمین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه. صلی الله علی محمد و آل محمد.